در مطالبی بی که پیرامون بحث‌های آخر از زمان و فتنه‌هایی که قبل از ظهور و هنگام ظهور به وقوع می‌پیوندد، این مباحثی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. دو جلسه پیرامون دجال و ماهیت و حقیقت و فعالیت ها و علائم و شرایطی که خروج میکنه خدمت دوستان مطالبی رو بیان کرد و احتمالا عرض کردیم که دجال رو به دو معنا مثلا بگیریم، یکی معنای حرکتی که دروغ بگه که شامل دجال های بسیار زیادی میشه، هر کسی میتونه دجال باشه، و یکی هم یکی از بزرگترین مصادیق این دروغگوها که در آخر زمان قبل از ظهور حضرت مهدی خروج میکنه و کارش به جایی میرسه که ادعای خدادینی کنه و بعد علائم ظاهری جسمانی خاصی داره، بر صحتش بسیار مسلطه و مردم رو به طرف خودش جذب میکنه، تو شرایطی میاد که مردم موافقت بکنن و از اون تبعیت بکنن. اکثر یهود از زنازاده ها، از صفحه ها، حالا طبق روایاتی که بود از اعراب و یکی هم از زنان کسانی هستن که بیشتر از همه ازش تبعیت میکنن و به نگاهش لحظه ایک میگن. در روایت میفرماد این خدا نیست، ولو هر سهری برای شما بیاره خدا یک تشن نیست، اون یه دونه تشن داره، خدا لوت نیست، خدا تشنش چهر نیست، احضر نیست و از این مشخصه ها. خدا تو کوچه راه نمیره، تو بازار قضا نمیخوره، اون قضا میخوره تو بازار راه میره، اینا علامت اینه که خدا نیست. ولی جن خب تو طول تاریخ این فتنه ها بوده و خیلی ها خریف بودن. حضرت عیسی که اومد معجزه در همون لحظات اولی که مردم دیدن حضرت عیسی را، حضرت فرمود اینی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی یعنی کتاب و جعدنی نبی، یا خدا به من کتاب داده من رو پیغمبر شد. بعدن همین افرادی که دیدن و شنیدن تو همین امت حضرت عیسی را تبدیل کردن به خدا، گفتن حضرت عیسی خدا، بعدشون گفتن خب من اگه خدا نباشه پسر خدا، پسر خدا نه به این معناش یعنی پسر، یعنی این که سه تا خدا داریم، یه خدا داریم روی زمین، یه خدا داریم تو آسمان، مثلا یه همچی تعابیر اینجوری، خدای روی زمینه، به هر حال یه خدای درست شد. این دجال قبل از اینکه بیاد یه مقدماتی و زمینه چینی هایی میخواد برای اینکه خروج بکنه که جلسه قبلی روایتش رو عرض کردن، نماز ضایع میشه، مردم در امانت ها خیانت میکنن، زنها شبیه مردها میشن، مردها شبیه زنها میشن، ربا خورده میشه، رشوه گرفته میشه، دروغ گفته میشه و همینطور احادیثی که مطالبی که تو حدیث و احادیث مشابه ها جلسه قبلی گفت. و ظاهر این روایات تا حد زیادی الان در جهان محقق شد. حالا اگه ایشان به آقای روایت ها سندش ضعیفه یا سندش قویه داره نداره، میگیم چیزیه که حس داره نشون میده از جهان فقط. کاملا مشهوده که اینطور یه نفر 1400 سال پیش نشسته باشه، یه حدیثی جعل کرده باشه و بعد از 1400 سال اینطور یکی یکی علائم پشت سر هم محقق شده باشه، این هم چه خیلی بعیده که چیزی بتوانه در 1400 سال پیش اینطوری علائم رو بیان بکنه. از آن خود این حالات بیانگر اینه که این علائم شد. قبل از اینکه دجال بیاد یه زمینه چینی و مقدمه هایی باید آماده بشه تا مردم آماده پذیرش دجال بشه. من یه مقدار دیگه از تتمه روایاتی که در رابطه با دجال هست رو خدمت از من عرض میکنم و بعد اون زمینه هایی که الان در جامعه ما داره آماده میشه برای اینکه گرایش به دجال در کل دنیا مهیا بشه رو خدمتتون عرض میکنم و از این بحث دیگه میگذریم. ولی که بدانیم که این فتنه فتنه بزرگی است. حالا این را دیگه هم تو زیسته و گریخته مثلا در روایتی داره که یکی از علائم خروج دجال اینه که بشنه میشه از یاد دجال و هم تعبیر اینجوریه و حتی خطبا و منبرها از او سخنی نمیگویند. خودش یکی از علائم که دیگه صحبت این زمینه نمیشه. حرف از مثلا فرضیه آمریکا زیاد زده میشه، مثلا آقا آمریکا دشمن است، خلاصه مردم مواظبن، اما حرف از این که یه دشمنی بالاتر از اینها هست که خود آمریکا هم تو اون فتنه شاگرد اونا قرار میگیره دیگه از اونا صحبتی نیست، وقت مردم تو این فتنه ها نمیتونن خودشون نجات بدن. در یه روایتی داره که حضرت فرمودن هر کس درکش کرد اول سوره کهف را بر او بخواند تا اینکه فتنه و مثلا سحر دجال برش اثر نکنه. چون سحر میکنه هرچی نگاهش بکنه ببینه باش صحبت بکنه جذبش میشه. اینکه اول سوره کهف را آیاتش رو بخونید موقعی که درکش کردید. حالا من چیزی فقط شنیدم تو روایات ندیدم که مثلا سوره هم رو بخونید و بعد مثلا بیادبی آب دهن بیدازید به صورتش سهرش بر شما باطل میشه. اما خب اونو من روانش نگیرم. اونی که دیدیم اینه که آیات اول سوره کهف رو برش بخونید و اینکه فتنش در طرفش. از را فهمونم کد از بین شام و عراق خروج میکنه. این با اون روایتی که میگفت از اصفهان خروج میکنه دو تا ممکنه دو تا خروج داشته باشه، یه قیامی بکنه یه منطقه رو دوباره یه خروج دیگه داشته باشه. ممکنه حالا اختلاف روایات از این منشأش چیه. داره که 40 روز مکث میکنه به زمین که یک روزش مثل یک ساله، یک روزش مثل یک ماهه. اینجوری تعبیر میکنم دوباره یک روزش مثل یک روز هم روز جمعه و بقیه روزهاش مثل روزهای شماست. از حضرت پرسیدم که خب اون روزهایی که یک سال طول میکشه حالا ما چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن که برای نمازتون باید حساب کنید. یعنی ببینید ساعت چنده، چون روزه همینطور روز میمونه، بس ساعت حساب بکنید ببینید مثلا 6 ساعت از نماز ظهر گذشته، مثلا حالا میشه اذان مغرب، دوباره مثلا 10 ساعت از اون گذشته حالا میشه نماز صبح. اینجوری نمازات نبخونید، حالا میگم همینجور باشه. شاید همین برای یه مناطق خاصی باشه، مثلا در همه مناطق نباشه، یعنی در یه جاهایی میره که مسلمان ها اونجا میرن که اون حالت قطبه این که الان هم همینطوره، مثلا برش میشه شاید هم یه چیز استثنایی باشه. یه خوشداری میشه که میگه فریبش رو نخورید، میاد داخل شهر میشه مردم رو فریب بده. مردم میگن نه تو همون دجال هستی که پیامبر به ما نبیرش رو زده. میره دو مرتبه فردا میاد میبینن تمام گوسفنداشون تاخ شده، مزرعه‌هاشون سرسبز شده، میگن به ببین چیز آباد شد. فردا که دو مرتبه میاد میبینن بهش ایمان میاد، میگن همین بود مثلا حتما خداست اینجوری نعمت به ما داده. بعد میگردن تو محلشون میبینن که تمام خوش شده، خوشدادی مثلا یه فریب بوده، یه سحری بوده بر اینها غالب شده. در بیر خرابه های مرور میکنه، اشاره میکنه گنج هایی برای ظاهر میشه. حالا این گنج ها چیه؟ گنج های همون طلا و نقره یا هرچی، به هر حال یه سحر هایی از خودش نشون میده که مردم فریب بخورن. یه روایتی داره که وقتی که دجال میخواد بیاد از شیاطین خیلی همراه داره، از اجنه به تعبیر ما از اینها خیلی تابع داره. و یک نفر که خیلی زرنگ باشه و مثلا گول نخوره، مثلا این اجنه به شکل فامیلش در میان که از دنیا رفته باشن، به شکل پدر بزرگش، مثلا یه رفتارشش مثلا تفاضل کرده، بیماری داشته، فوت کرده، به شکل اونا در میان و میان جلوی شخص مجسم میشن. بعد میبینه ای مثلا پدر بزرگ و عمو و عمه و اینا شد. به اینا میگه که شما کجا بودید؟ شما مرده بودید؟ اینجا چی کار دارید؟ اون وقت چه خبر؟ ازشون سوال میکنه. میگه اون وقت چه خبر؟ اینا بهش میگن که اون وقت چه خبری نیست، معمولیه. این طرف چه خبر؟ میگه اینجا بیشی دفتاری که پیغمبر خبرشو داده بود و فتنه دفتار اومده و خروج شده دفتار. اینا میگن که چی؟ کجا؟ مثلا یعنی فلانی مثلا. تا اینا دیگه اون شیاطینی که به شکل اقوام شخص در اومدن بهش میگن که نعوذ بالله، العیاذ بالله، چرا حواست پرت؟ یعنی خدا تجلی کرده. بعد اونا سریع بهش میدن که بیاد ایمان بیاره به دست ما. بعد حضرت فرمان که در آخر حدیث خدا رحمت کنه که این حدیث رو همینطور برای دیگران دیگه تا برسه به دست کسانی که این حدیث مصداق کارشونه و به دردشون میخوره و ازش استفاده میکنه. الان اگه من شما یه شب خواب ببینید به چه از فامیل اونا چه از دنیا رفته، به ما بگه یه کاری بکنید فوری بیره منجام بیره، نه خودش نه به خواب من اینا گفت. چی باشه تا بتونه تشخیص بده که این خواب من، این رویای من رویای صادقه بود یا رویای کاذبه بود، راست بود یا دروغ بود؟ میشه بشه اعتماد بکنی یا نه؟ حالا سه برسه مثلا به شکل 50 تا از فامیلش در بیان هنگاه و اقسام فامیلش که از دنیا رفتن یه رفته بیان سراغش، نه نه این طوره این طوره این همون خدا جلوه کرده اومده رو زمین. این هم یه حتما اینها راست میگنده. ازا بعضی موقع تو اعتقاد به مسائل معنوی باید خیلی دقت بشه که تا چقدر دستور اسلامی که ما به این امور اعتماد بکنیم. اینکه خدا اینا کرده یا خواب رو مبنای خودمون قرار بدیم و بر مبنای همون خواب عمل بکنیم. چه خواب دیده که اینطوره پس فلانه حقه، چه خواب دیده که اینطوره پس فلانه باطله. با خواب که نیم ثابت نمیشه. اگه با این خواب ها مخواستن کار درست بکنن اهل بیت و قرآن و اینا هم استدلالات عقلی نمی آوردن با همین امور درستش میکردن. یاد خیلی باید روز تعمل داشته باشه. یه داستانی نقل میکنه که من اینجا در کنز العمال میاره، من همینطور اشاره میکنم به این داستان حالا گفته باشیم مطلبش رو. حالا راست به ظروفش حدیث عجیبی در کنز العمال این حدیث رو میاره. واقعا اینا که این حدیث داره بحث میکنن مثل هم یندان سنده ضعیفه، احتمالا یهودی ها و اسرائیلی ها رو جمع کردن چه به ظاهرش هم میخوره، ولی که همون جلسه اول گفتم داره بدانیم اما بهش اعتماد هم نکنیم که بگید اینا نماز روز و شبمون به اینا بسته باشه. نه تو بدونیم یه همچی گفته هایی هست، حواسمون جمع باشه. یه داستانی در مورد یه شخصی به نام تمیم داری. این تمیم داری یه شخصی یه بار حضرت در یه درسته این شخصی بودن صداش میزنن میاد حضرت فرمان بگو داستان خودتو. بعد اون تعریف میکنه که ما سوار یه کشتی شده بودیم رفتیم که جایی باد کشتی ما رو گرفت و خلاصه ما دیگه کشتی از دستمون در رفت. یک ماه رو آب میترکیدیم. حالا دیگه قضا داشتن نداشتن من یعنی اینجور تحبیر رسیم داشتن. رسیدیم کنار یه جزیره یک جای خوشی رفتیم پایین. اونجا یک موجودی رو دیدیم خیلی مثلا یه حیوانی که خیلی سر و پشم داشته باشه اینجوری بود اما سر و پشم بیده نبود. دیدیم حرف میزنیم خودم تو دیگه چی؟ گفت من جستازه هستم جانه این به معروف است به جستازه این داستان. بهش گفتیم تو چی دیگه؟ گفت برید تو این دیگه برید تو این ساختمون اونجا یکی هست مشتاق دیدن شما. یه ما رفتیم دیدیم یه شخص اونجا خلاصه و شما اینجا چکار میکنید؟ گفتم آقا این طور شد ما بار کشتمونه گرفت مدیم اینجا از این حیوانه پرسیدیم اومدیم اینجا. اون شروع که یه سوالایی بکنه از رو زمین که مثلا رو زمین یه اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده یه چیزی گفت چیزاشان و بعد از دست جا سوال کرد مثلا در مورد یه درخت خرمایی سوال کرد یه چیزایی بعد یه جمله خبر گرفت از پیغمبر اکرم که آیا این به بعثت رسیده؟ گفت بعد خلاصه گفت فلان رودخونه مثلا دریای طبری آب داره، گفت بله، گفت امیده که خشک بشه، یعنی مثلا چه بگم جز الان خروج دریایی نه آب خشک میشه. بعد خبر از فراته حضرت رسول پرسید و اینا، تا این که بعدش گفتش که من خروج خواهم کرد ولی چند در مکه و مدینه در تو شهر تنگیده این دوتا نمیتونم برم و خلاصه اینا را گفت و مفاره برای اینا گفت و بعدم اینا اومدن دو مرتبه تا رسیدن به نفره به یه بلاقی و راهشون رو پیدا کردن. بعد حضرت فرمودن آیا من به شما نگفته بودم، خبر به شما نداده بودم از دجال و فتنه هایی که دجال میکنه و گفتم هیچ امتی نبوده اونجی دجال هایی داشته و یه دجال بزرگ داشته که امت ها پیامبر امت ها امتش رو میترسوندن از اون، اما خدا صلاح ندید بیاد، نه خداش برای امت من حالا اومده. و این همونه که توی داستان دیگه داره که حضرت چند روز سه روز صبح هنگام نماز صبح بعد از نماز صبح با اصحابشون رفتن در خونه یکی که خانمی اومد دمه در رو زدن، اومد دمه در گفتن میخوایی پسرت رو ببینیم، اومد تو به پسرش گفت مشغول یه کاری بود، گفت ساکت باش این محمد رسول خداست اومده به ملاقات شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرتش گفتن به من ایمان بیار، گفت تو به من ایمان بیار. یه صحبتی شد حضرت رفتن، فردا دوباره اومدن به اصحاب گفتن دوباره بریم همونجا بعد از نماز صبح. دو مرتبه اومدن دیدن رفته بالا درخت مثلا داره بازی میکنه، صدای زدن مادرش گفت بیا پایین، اومد پایین نشست دوباره حضرت بهش گفتن همینا رو گفت. و از همین روها این روایات فهمیده میشه که دجال زمان خود پیغمبر به دنیا اومده، که بعد حضرت فرمودن اینو من میشناسمش و میدونم کیه. یه دفعه مثلا دعوتش کنن به اسلام، شروع کرد به فحاشی کردن. خلیفه دوم همراه حضرت بود، شمشیر کشید گفت من بزنم مثلا بکشمش. حضرت فرمودن نه، این اگر اون کسیست که من میدانم میتونی بکشیش، و اگر هم اون نیست برای چی بکشیش، رهاش کنید. یعنی منظور طبق این روایات میگن اصلا دجال زمان خود پیغمبر به دنیا اومده. بعد حضرت دعا کردن که خدای اینو حفظش کنه، یه جایی مردم از شرش در امان باشن، ولی در یه جزیره حفظ شد. حالا اینا تا چقدرم صحت داره یا کم و زیاده، یه همچین چیزی که دجال اصلا عمرش هم طولانی و در حال تکمیل سحره، یه همچین تعبیری از یهود خیلی مطابق از این طبعی یکی کنن. یه روایتی داره که 70,000 عمامه به سر جلوی لشکرش هم وقت خروج میکنه. یه دیگه داره که از 70,000 از کسانی که رداهای مدبر روشونش رو میدازن، یه روایتهای خاصی که ظاهرن این 70,000 عمامه به سر هم باید از یهود باشن، اینو اکثرا یهودی از ظاهرن که ازش تبعیت میکنه. در یه زمانی میاد که به قول معروف قحطی شدید بر مردم مسلط شده و مردم از گشنگی و ترس مرگ وقتی که خروج میکنه همه میریزن دورش که یه تعامی و یه غذایی بگیرن بخورن، یه همچه تعامی هست. مثلا در یه روایتی داره ما بین خلقت آدم تا قیامت امری بزرگتر از امر دجال نیست، اینقدر با عظمته و مهمه. همچی تعابیری تو روایات خلاصه زیاده. اینا تقریبا بقیه روایاتش هم خدمتتون عرض کردم، از شفابای دیگه هم البته من حدیث زیاد جمع کردم و خدمتتون گفتم، حالا بعضیاشو از این رو گفتم. اجمالا این قضیه یه شخصیتی که ما گرفتارش خواهیم شد اگر در این زمان ها باشه با توجه به شرایطی که هست. حالا فقط من یه جمع‌بندی میکنم، اگر اینا روایت ها همه درست باشه و همین شرایط باشه، طبقه علائم خروج یه همچین شخصی الان تو دنیا داره بسترش آماده میشه، یعنی کاملا شرایط آماده است. یکی بیاد یه حرفی بزنه مردم بیزن دوره میشه. البته بازم میخواد باید این مقدمات فقه آماده بشه که مقدمات فقه جرایی و جرایش مردم به معنویات باطل اضافه بشه، اما جرایش به لحویات و لغویات و دور هر کسی جمع شدن هم میخواد هیچ بیاد یه چیزی بگه حتی مخواد باشه مردم بیرسن دورش. اگه یه اسم باشه که اون جنازه اول از کردم اگر این روایات صحیح باشه و مال زمان ما باشه که ظاهرا همینطوره، نمیتونیم سند قطعی که نداریم که بگیم صد درصد که ظاهرا همینطوره، تمام این مطالبی که الان تو دنیا رواج پیدا کرد از زمانی که گرامافون راه داده تا بعد دیگه رادیو و تلویزیون و ماهواره و کامپیوتر و انواع موسیقی و ترویج شدید انواع شراب و اینا تمام جز به علائم خروج دستگاه میشه. لذا اگه دیده باشید با این موقع بعضی ها که اطلاعاتی دارن نسبت به دستگاه یه ها نه این تلویزیون دستگاهه، ببین مردم ها چیز برجرم کرده، ببین یه تشم هم بیشتر نداره، مثلا یه چیز تعبیر میکن میگن یه موقعی قطار تازه اومده بود بعضی هم گفتن شما میبینن این یه تدوری سیاقش همین دستگاه همینه به قطار مثلا حالا هر چیزی این دستگاه انسانه دوباره میگن نه قطار دستگاه هست تلویزیون دستگاه هست. اما اینه میتونیم بگیم که اینا بین مقدمه و بین مقدمه شباهت میکن، اینا مقدمه یه خروج هم، یعنی الان چیه که بتونه تلویزیون نداشته باشه مثلا بگم آقا یه اطلاعات تلویزیون هم بدن بیاری یا زیر دیگه بدن بیاری. حالا تازه تو کشور ما که تلویزیونش خیلی خوبه دقیق بشید و بیدید فقه ها تجوری فتوا میدن نسبت به فیلم و برنامه های تلویزیونی. اگر دیگه پامه رو زنیم از کشور ایران بیرون به داده هیچ اوچه اوزادی ما هایی ماهواره که الان هست. حالا کیه که بتونه زندگی بکنه اما خودش رو مثلا تلویزیون دور کنه ما باید نمیبه باید نمیشه حتما باید نمیشه که اوتر واجبات از نون شب واجبتری که تلویزیون بکنه باشه همه سرگرم میکنه این آروم آروم ذهن رو جمع میکنه آماده میکنه تا آماده بشن یکی بیاد هر رقصی در آورد اینا بیادن دورش هر چی دو اینا بیادن تو راست میبون خیلی اینا مهمه. از اون طرف هم تو بیرون هم همینطوره تو بیرون تفکر مردم همینطور داره الان ضعیف میشه تو کشورهای دیگه سریع این مثلا ستاره های سینمایی مثلا یا ستاره های فحشا از اینا زیادن اینا میشن الگو و گل سرسلات فجیترین خواننده و زشتکارترین افراد اینا میشن الگوی جوانان غرب اونجا که دیگه مسلم شده شیطان پرستی الان اونجا رواج شدید شاق میگه آخر شیطان رو میپرستن تو شیطان خیلی آزاد بود زیر بار خدا هم برم اینجور خوبه منم زیر بار ایشی نمیدم هر که دلم مخواد میکنم خیلی راحت و همین تو فرقه های دیگه مونده بعد ایران یعنی اگه خوب پیش اشتر دقت بکنی ایران هنوز محکم بوده و تونست خودش رو نگه داره اونم به برکت ولایت اهل بیت اینجا هم با تعاظم فرهنگی با شبیه خونه فرهنگی که الان راه انداختن دارن از بینی برن زمان شبیه مرده نشدن که شدن ربا خورده نمیشه که میشه رشوه گرفته نمیشه که میشه زنها در تجارت با مرده شریک نیستن که هستن زنها سوار زین نمیشن که شدن همین آنچه تو جلسه قبل خدمتون خوندن همه شده. پس شما با این مدل هایی که الان تو جامعه هست نمیدونم موهاش آلمانی میزنه و شلوار تزوری میپوشه و پیرنه کزان میپوشه و میگه من نمیدونم هپی میتالم و من نمیدونم تو چیه ما این بازی ها با اینا شوخی برخورد نکنید. اینا یه ناهنجاری های حالا اومده فردا میره نه حالا اومده اما فردا نمیره بازی نیست که تو تهران شهر اصلی کشور جمهوری اسلامی که باید مهد انسان‌های عالی و مترقی دینی باشه ببینید گروه‌های غربی موج زده تو خیابونا بین جوان‌ها آقا چه خریدار هم داره. یه موقعی من یه کالا رو پهن میکنم میگم آقا بخرید، هرکی میاد نگاه میکنه آقا نگاه نمی کنه، چقدر هم خریدار داره. هم جنس بازا اینجا اتراق میکنن ازشون خریداری میشه، کیف اونا رو میزنن. نمیدونم دیدی شاید روی تبلیغات ها بعضن دستگوریست گفته میشه تهران بیشتر از شهرهای دیگه هست، یعنی فتنه تو تهران شدیدتره. ما یه سری روایاتی هم در مورد تهران هست، برای اونم دوباره مثلا بخوام بگم سند نداره، حس که داره نشون میده که سند داره. خیلی مهمه اینجوری که به این شکل اینا در بیاد. درسته؟ یه روایتی داریم که مردم در آخر از زمان جوری میشن که مقلد هم دیگه میشن. اگه یکی توی خونه سوسمار فرو رفت، بقیه هم خونه خونه سوسمار فرو میرن. این دو روایت آشان او آن سندش رو میگم، الان سنده نشونه بودم. بیا آقا یکی میاد موهاش رو چجوری میزنه، آلمانی انگلیسی نم چجوری ها به قول بعضی ها میگن یه هندونه خلاصه میزه یه کاتن زنه به دوری جنده. اگه ده سال پیش بهش میگفتن این کار رو بکنه، اصلا یه یارو فرمونیه رو یه کتک این میزنی چیه رو شده کردی موها نه خراب شد. حالا بیره پول میره با کمال استفاده کن، چرا چون اونم کرد، تو چرا چون اونم کردی، تو چرا چون اونم کرد. خلاص میگه یعنی چه؟ یه شلوار میاد یه دفعه کمی رو که دید، یه دفعه کمی رو روش پنگ، یه دفعه پاچه شلوار گشاد، یه دفعه پنگ، یه دفعه آبی، یه دفعه برنه. اصلا مردم رو سر کار گذاشتن. نمیگیم اینا اصلا حرومه ها، نه از خاطر گوشه آدی گوشه آد بکشیم، اما خودمون این کار بکنیم، نه مد باشه چون دیگران میکنن، از خودمون استقلال داشته باشیم. نه من دوست دارم این رنگ بکشم، اما یه تا یه نگاه میکنه تا از جامعه این مده، چون یه من این دوست دارم، اما همین رو که مد شد تو فردا دوست داری. چقدر تو خونه ها لباس انباره نمی پوشن به خاطر اینکه مد نیست، دوره میرن لباس میخرن. اون چه اضافیه؟ هم تو مدل رو مدل مدل رو مدل الان ما میرن به جوان میگونی این لباسه که تو پوشیدی مثلا خوب نیزشت اون هم که سه داشتی داده داشت، اما اگه نیشتی حالیش کردی اینا از فتنه های آخر از زمانه که مردم رو در میدوردن، دین مردم رو از بین میبره و شاید یه ذره جدی بشه که نه مثل این که پذیر خیلی زدی در باید همین لباس های غربی و این زندگی های غربی که الان ما رو انداختیم برای خودمون، آیا اسم خودمون رو گذاشیم مسلمون، این روایت رو گوشه که حضرت مسلمان ان الله عز و جل اوها الی نبی من الانبیا، خدا به یکی از پیغمبرانش وحی فرستاد که قل لقومک، که به قوم دینا بگو چی بگم، لا تطعموا مطاعم اعدائی، غذا دشمن من نخورید. غذا دشمن نخورید یعنی ساندویچ نخورید، پیتزا نخورید. از آقا گفت ساندویچ حرام است، یه باره بیدیم این در بوده ساندویچی ها و ساندویچی ها که کار کنم، من نمیگم نخورید، اما داره این روایت چی میگه ما؟ داره میگه شما مسلمانید، اسلام برای شما برنامه غذایی داده، اما غذا اونا نشید، همسل که اونا نشید. الان حضرت عروسی ما اونایی که میخوان خیلی با کراس باشن میز میزنن، صندلی هم نمیزنن، کم تو وایس غذا بخورید. من هم یه کوزه دارم با اسلام میگه بشینید رو زمین، شاید دو زانو بشینید رو زمین مثل عرض غذا بخورید. نه این کراس داره، کراس از کجا آوردیم؟ از بعض نه فتنه ها که آروم آروم یکی یکی میاد یه هم که میشه خیلی میشه. ولا تلبسو ملابس اعدائی، لباساشون هم نپوشید. لباساشون هم نپوشید یعنی این که اگه یه وقت کافر مسیحی یهودی بود برسند این زیر ساله بود شما پردوشی ساله بودی، یکی نگاه بکنی بگه آه اینو سرمونه این کافر به یافته ها مجرد باشید. اگه بکنه نگاه میکنه بگه من نمیدونم تو دلش چه خبره، بعد بپرسیم بگه بیم سرمونه یا کافره، بگه آقا جو هیچ فرقی نمیکنه. حتی گاهی موقعی مسلمونه از اون یکی خوی سبقش رو ببوده، دیدید بعد موقع مثلا این روستایی ها مثلا کازه میان تو شهر مثلا یا میاد یه خونه میخره مثلا حالا تو روستا بوده تیپا لباس باشه تو دیگه بوده همین رو شهری بشه مثلا لباس شهری رو بشه تیپی شهری و یه جوری بوده که خود شهری هم میزنه بالا تر مثلا روی مثلا از اون رنگ رو ملا تلبسو ملا به سعدایی لباس خودش نبخشید اینقدر از لباس خودمون فاصله گرفتیم که عمامه و عبا و ردا و ایناش از لباس های اسلامه الان انگشت نما شده یه موقع این لباس ها رو میپوشی همین نیازه و تو در این لباس ها نمیپوشی من بعد از شما سوال کنم که تو در این لباس ها نمیپوشی اون لباسی که شما پوشیدی حضرت امام صادق میپوشید یا امام باقر حضرت علی میپوشید یا امام حسن امام حسین تو پوشیدیشون اینا رو میپوشیدن وقتی میخوان یه دو جلسه یک چیزی بریم شیکترین مدلهای غربی هم بوشیم به بچه هامون و خودامون و اینا بریم برای اینکه مد روزه به تمام فتنه هایی که علل ظاهر ما رو خروج دست داده نگیم هفته یه قبل را گیرم کنید صد سال طول میکشه تا اینا بسترش آماده بشه برای خروج دست داده در نهایت حضرت فرمان اون پیغمبر به امتش گفت بگو ولا تسلکو مسالک اعدایی همسر که اونا هم زندگی نکنید نیست سرور شده مثل اونا نباشه همین که گفتم وای نست سر میز غذا بخورید بشینید رو زمین ساختموناتون اسلامی بسازید آشپزخونه اوپن یعنی چه اوپن لفظ انگلیسی یعنی باز آشپزخونه باز آشپزخونه باز یعنی چه خب ناموس پیدانشی هم نیسته یه نه پرده میزنم باید مودش موده قرار باشه قشنگ بشی که به روزه خود ساختمون تیپ به تیپ قربی باشه یعنی همه چی بشه قربی تا یه چی بیاد نگاه کنه تو بلاد اسلامی بلاد کن هیچ تفاوتی بین اینجا اونجا نمیدونه بلا تست و کور مثال که اعضایی همسلی که اونا زندگی نکنید شما نه خیلی آدم شنیدید اولی که اروپا به ایران میخواد حجمه فرهنگی بکنه مثلا بلنگو همین بلنگوی که الانه دیگه خود ما حلالش کردیم بلنگوی که میخواد بیاد علما حرام میدونستن گفتن اینا سری که کافر هست اینا سری که غرب هست اشکال داره و خیلی از این قبیل داشتیم خونه ها تا یه جور بسازید کالا تا یه جور بکنید دیگه الان حتی نال بگیم از هم میخندن همین تو بود اینقدر انجام دادن مردم ها گوش به حرف علما ندادن عادی شد که طبیعی شد تو علما هم خواهی نشدی رتبا همرنگ ادراما هستن اونا هم گذاشتن که هم بلش کنید اصلا طبیعی شد به اصلا مال خودمون حالا یه میخوام بگم چیزایی مثل گاز و برق و نمیدونم اینا مثلا نیاز نیست ولی به قدر این که این امور برای مردم ذلت میاره هیچ ذلت نمیاره کشوری که چارچوبه مملکتش رو خودش اداره بکنه تا که ویر میخواد بکنه ساختمونش یا تو چوب بنده تو خونش داغ میکنه میشه خلاص داغ میشه اما حالا اگه شرکت گاز زد پتروشیمی گذاشت پالایش گاز زد بعدم بلد نبود چی کارش کنه به بره جلو غربی ها گردن چند بکنه آقا تو رو خدا خواهش میکنم بیاید من رو را بنداز ما نمیان باید اینقدر پول بدیم پول به شد ما رو بدیم تا اینو بیان انجام بدن الان در انرژی اتمی نمیگم اینا با تکنولوژی روز من نمیخوام مخالفت بکنم تکنولوژی باید بیاد اما اسلامی باید ما خودمون توش کار کنیم افرادی که از کشورهای غربی و همچون من جمله روسیه میان برای انرژی اتمی بوشه من اینو شنیدم میدونم از دوستان خانوماشون حجاب که ندارن یه سیستری هم دارن داخل روسترش اضافه بر حقوقی که از ما میگیره حقوق حق حجاب میگیره یه من توی کشورم آزادم چون توی کشور شما حجاب واجبه من مجبورم یه روسری بندازم روسترم باید برم همین یه حقوق رو من بدید یه پول اضافه میگیره که این کار بکن بعدم به محضی که خواستن نفض مردم رو داشته باشن برای رو قطع میکنن آب رو قطع میکنن گاز رو قطع میکنن مردم میشن مستند هیچی هیچی نداره نونش رو بشن نداره بخور و حالا چه 200 سال قبل اگه توی اطراف روستا 20 متر برفن میومد اینا از گشنگی نمیمردن چون آذوقه سالشون تعمیم میکردن میذاشتن چوب و چر و همه چیم آماده میذاشتن تو خونه میموندن تا آدم باز بشه آزاد و راحت. اما یه جمعی که سرد میشه باز قرد میشه حالا چی کنی هیچی باید همون رو بمیری هیچ چی نداری اینا زندت دیگه ولی دقیقا ذلیل کردن امت ها و ملت ها و تمام دنیا رو استعمار دست خودشون کردن محکم تو سنگیشون دارن. حالا اینا رو با تکنولوژی چی کنیم؟ آه اینا بالاخره تکنولوژی دیگه اونا رو نمیدونم بعد اینا رو به شکلی درش بیاریم که ذلت توش نباشه وابستگی توش نباشه. حالا چقدر دولت ها مجبورن دولت های اسلامی مجبورن سر تعظیم نه فقط ایران و با اصلا کل بلاد اسلامی مجبورن سر تعظیم فرود بیارن در بلاد در برابر بلاد کفر به خاطر اینکه میخوان از تکنولوژیشون استفاده کنن میخوان از امکانات مادی و رفاهیشون استفاده کنن. اسلام نباید خار و ذلیل بشه در مقابل کفار. اون اینا خیلی بحث داره این مثلا بحث در جامعه انشاءالله نمیش کنید از یکی از چیزهایی که شدید و محکم مربوط به تکنولوژی آخر زمان همین کامپیوتر و تلویزیون اینا بچه های باره سرگرم بازی سرگرم نمیدونم چی اگه بره تو فحشو بدیه هیچی سیری های مختزه میشه بگم اینترنت چی ماهواره این کانال اون کانال اون کانال آقا خدا بده برای که 800 تا کانال داره هرچی بزنه داره این قدم جذاب رنگ سرخ و سفید آبی شدن با این فتوشاپ به قول ما اینقدر رنگ و رنگ شدن تکون نمیتونه بخوره اسپانش ولی آقا میگه دزوار من بیاد تو سرش میزنم راست میشه تو سرش میزنم تو سرش میزنم به دیر اومد به چی اینه و یکی دیگه از اموری که اضافه در این سیده های فحشا و این منکراتی که تو جامعه را میفته رو که اینجا دیگه آخرین خطش داره به وقوع میپیونده یکی همه فوتباله این فوتبال هم یکی از مصادیقیه که مردم سر کار گذاشته فوتبال به عنوان یه بازی نه بازی تو محله مثلا خسته نشین کامون ورزش بده یه روز میدون دوره هم یه بازی اما این فوتبال جهانی و بین المللی بازه هم بسیه هنوز دست سب و راستش یاد نگرفته ها این تیم یا اون تیم من این تیمی هم من اون تیمی هم اصلا با این حالت ها بزرگ میشه اصلا اینکه نمیتونه حب به یکی از این طرف این رو نداشته باشه یک بار هم تا آخر عمرش فکر نمی کنه که این شخصیتی که اینجا تو گل وایساده که داره میدونه میکشه تو این تو اولا چه سهره ای برش باره خسران جهانی آخرین بازی مثلا برزیل و فرانسه خیلی خوب یک ساعت این بازی خیلی فرانسه بود قبوله درست آیا چی شد؟ چیه؟ چی شد؟ 3 میلیارد مردم دنیا رو گذاشتن سر کار آخری کار یه جام میدن بهش از طلا باید طلا باشه طلا ندیدن مردم کشور ما بود بود افتخاره افتخاره چه افتخاری دید با علم به همه افتخار ببردی نباشد چه میدنه به توپ چه افتخاری آخری کار هم به پینات میدشه آه مجبورن یه روز به داخلی یکی میبره این افتخاره چه افتخاری کلا سر هم گذاشتید یه جوری به داخلی به جوری که میشه بازی کن از هم میبرن میفروشن یه ایش دیر میاد کلاس دنیا که عزیز ما رو شما میزانی شدیم قلبمون متوجه فلان فوتبالیسته که وای اگر اون فوتبالیست خارجی باشه یک شخصی که از معلوم شرابخور دزد کثیفه پاچه چیه چه اعتقادی توی قلبش هست میترسیمش ما وقتی توجه ها جمع شد همه حوچی میشن همه حوچی میشن که ها بیریزن دور یکی چیه قداد را بندازن چیه چیه هرچی مخواد باشه آروم آروم آماده که شد مردم همه ذهن آماده که شد در خیال یه آوری کلا حالا نواد منه حالا نواد عرض اندام منه الان واقعا تو افراد تحصیل کرده من تو مداره تو دانشگاه رفتم میشستم مثلا تحروی اساتی میبینم میشه آب گیرو فوتبال چی با چی بود این زد میبینم تلفنی چی گره بشم سوره هم دو سره بخون بلد راز نجانه بلدی اسم فوتبالیست رو هسته تیما رو بلده، روزنامه رو میخره ببینه هفته دیگه کی با کی فوتبال مسابقه داره، احکام دینش رو هیچ چه بلده. پس هم گرسن داره این رو زندگی ما دنیای رفتی به اون نداره. این هم فتنه مردم رو به این وسیله گذاشتن سر کار. ما خوابی ایران میبره میره تو جام جهانی، میره زن جوان ها تو خیابون ایران. خب حالا یعنی شما ایران یعنی چی؟ رفتان جهانی رو خواهی بکن. خیلی ممنون، دستش هم درمه. یه پرن تو خیابون روستری از سر دختره میکشن. ایران تو فوتبال بوده روستری دختره از سر میکشن. بعضی موقع تیم فوتبال خودمون افرادش رو میره شما تو فلان جلسه بودن فلان جا بودن چی بودن شراب خوردن مثلا بعضی موقع گفته میشه بازم بی خیال فلانی بحبه چه بکره خوبی باید دیرونت گفتن این شراب خورده فلان جا دیرونت گفتن فلان جا بی خیال خوبی بی خیال بسم الله یا دوزی میگه اینا رو جدی بگیریم خیلی جدی بگیریم حالا من خودم این دیگه برداشت خودم یعنی من این کردم به اینجا رسیدم با ترجمه اینکه دجال از اصفهان میخواد خروج بکنه از اون منطقه یهودیه اصفهان باید بستر اصفهان هم برای این کار آماده بشه تا بتونه خروج بکنه. خب چطور آماده میشه؟ یک ورزشگاه بین المللی در اصفهان اون آخر خیابون کابه اگه چیزی بلد باشه اونجا در سمت راستش ساختن یه فازش هم آماده شده که بازی های جهانی رو اینجا برگزار کنن. فقط به همدالله دلیدن به این مشکل برخوردن اون هم اینه که یه بیماری تو اون منطقه هست یه پشهی تو اون منطقه هست اینا پشهی سالنگ اکثر افرادی که تو اون منطقه برخار زندگی میکنن منطقه برخار اصفهان اکثر یا صورتاشون یا دستاشون یه لک داره لک سالنگ چون تو اون منطقه سالنگ داره از طرف بهداشت جهانی و الان گفتن نه نمیشه ما این یهودی های عزیز این بودپرست های مهربون ما نمیشه بریم به سالنگ بگذاردشون نمیشه تحصیلش کردن اینا گفتن آقا پشه میزنیم سم میزنیم پشه ها جا میکشیم نه تس فعلا سر این تحصیل شده یه فازش را افتده فاز دوبان این را نفتده بعدا فازه 2006 که بگمونی که من شنیدم جوری نقشه کشته بودن و داشتن میساختن که فازه 2006 اتمام برگذار بشه اما نشد به بومبست برخور حالا فقط کافیه یه بار اینجا بازی بشه بازی جهانی خب چیا میاد؟ حالا بچه های بچه ایجی ها میدید تو خیابون هم دارم رو کنه هی از ممکن با چی؟ با اینا که اون برای دنیا آتی شیطان میپرستیدن با هم جنس بازای هر با شرق با اینا هم دارید اینا اونجا کابار خونه و فقط میان دنبال خوشگذرانیشون تمام الان که مملکت ما جمع از اینه جهانگردی جهانگردی کشور ما از نظر پتانسیل جهانگردی 80 درجه داره از نظر پول 20 درصد پول به درد میاره ما روز باشید یک کار بکنید جهانگردان دنیا بیان توی ایران یکی نیست کنارش بگه های جهانگرد آمدن اینجا آثار فرهنگی هم داره اینا رو هم فکرشو کردید یعنی بله بله تا اومدن اینجا سرواتی سیستین جنر نوزه تعریف بکنن برای جو اونا سرواز پرزدن هم شما چی کار میکنید آره ما بعد این تعریف بکنم میریشن خارجی ها رو دیدی کشور به اسم جهانگردی و به اسم فوتبال و به اسم دیدم چی رو از این حرفا یه موقعی هم به شما تون ساعت آخری که فوتبال دیدی تو فوتبال وقتی شدید چیز میشه همه کشورهای خودشون پلیس محفوظ دارن برای چیزهای فوتبال اینا اصلا آموزه دیدن که چیزوری با کسی که میان برای بازی فوتبال دیدن بکنن اینا رو جمع جورشون بکنن یه دفعه در کار بوده ده بر این یهودی ها کجا بودن توی اصفهان اینا کجا بودن این همه حرامزاده و اینا کجا بودن یه ده بر بستر آماده فروش میکنه خلاصی هم این شرایط هست این مدل ها و هم نسبت مدل هایی که خانم ها میزنن هم آقایون این اینترنت ها سیده های مختلفه ای که تو مدارس داره پخش میشه بود تمام اینا بود ترانه هایی که الان حلال شده و تو جامعه دارن گوش میدن و تلویزیونی که بسیاری از مواد درسی و مواد تغذیه‌ای غیر مفیده اکثرا آمیخته به گناهه یکی از علمایی که تشریف میاره قوم برای طلبه ها درس اخلاق میگو آیت الله خوشبخت به نظرم. ایشون فرموده رو به طلبه ها که یا تلویزیون رو از تو خونه هاتون جمع کنید، یا اینکه تا میتونید یه جوری اجازه ندید خیلی ذره بچه هاتون باش در تماس باشن. اینجوری دیدید آیت الله گلپایگانی اواخر عمرشون صریحا حکم به تحریم تلویزیون دادن. تلویزیون حرامه، ما حلالش کردیم. در آخر از زمان حلال خدا حرام میشه، حرام خدا حلال میشه. برو آهنگ تو تلویزیون نه، اینا حلالشه. پس من آهنگ حرام کوپ هم اگه اینا حلالشه پس حرامش کوپ. این قدم راحت شده یه چیزی تو دفتت بگیری تیک میگیری دفت نمات پجی بری روشن خاموش. اما این هم سجوری تلویزیون حرام هم نمیشه. یه ماشین میفرستن اینجا دو بار که تایرش میسرخه تا تختنده میخواد. آن یک کامپیوتر به تلویزیون ده سال کار میکنه خیلی در عبروش میدیم یه چیزی میسوزه داره یه چیزی یه دست میسوزه بلدن چه جوری بسازم. ما میشنسیم میگیم که خب ما شهر همزنگاه آخر دینیم. خب آخر کدوم دینیم نمیدونم. این هم یک خلاصه روزه دروی از اینکه مقدمات خروج دجال آماده از جوانان عزیز جدی رو چیدید. تهاجم فرهنگی ساده ای نیست به شما بگید خب یه چیزی انقلابی و غیر انقلابی باش دعوا دارن. نه اصلا موضوع انقلاب نیست، موضوع دین مردمه. دنیا هم که چیزی به خودش نیده بودی یه بچه 10 ساله یه سیگی بذاره تو کامپیوتر راحتی زشترین صحنه ها رو ببینه. نمیشه یه پیگاه مقدمه خروج 10 ساله که دجال هم بیاد رنفاته ها و زنان اشرگر و تنازش رو بیل به تو خیابه زیره دست مردم. خاننده ها و رنفاته ها الانه میبینید دیگه چقدر زیاد شده تو جامعه. همه شمخدان سلام هم انداختیم پایین هیچی و هیچی نیسی نمیگه هیچی نیداری به پرسه ها اصلا باهواره حلاله حرومه. اما سوال کردن نمیخواد حلاله حروم کاملا مشخص. من شهیدم انشاءالله دروغه. انشاءالله رفتن عراق به عنوان زیارت سید الشهدا علیه السلام مظلومیت امام حسین رو ببینید. بعد از اونجا ماهواره خریدتون بدید. آخه زیارت رو ببینید، ارتباط با امام حسین رو ببینید، یا ماهواره ای که خریدی اومدی رو ببینید. نه از آقا برنامه های خوبه شما همه کجاش خوبه چیش خوبه. چقدر تو عمرت قرآن خوندی، چقدر تو عمرت حدیث خوندی، چقدر تو عمرت احکام خوندی، چقدر نشستی فکر کردی من کیم، اینجا کجا، چرا خدا ما رو خلق کرده، خدا کی هستن، کجا میریم، اونجا که میریم چیه، من چه میشه آماده کردم برای راهم. اینجا رو برش ما جان میشی ببینیم تیمی چی میبره. میتونستم تیمی هیچ که نمیبره. تیمی چه زنده تیمی شیطان درنده اون میدان شیطانه. من از مفصل آن مجملی گفتم بخل حدیث مفصل دهان از آن مجمل. یه بحث دجال رو همینجا تحتش میکنه. هر که یه حرف خودش دوست داره برداشت کنه و نظر بده رو میخواد رد کنه، میخواد تایید کنه، میخواد بگه اینا همه دروغه. هر که هر جور دوست داره یه که میخواد تایید بکنه خودش برداشت بکنه. اما بینی و بین الله خیلی زمانی شدیدی یه کمی خودمون رو جمع بکنیم، تماسمون رو جمع بکنیم، نگهداری و دین در آخر از زمان از آتش کف دست، نگهداری جمع رای آتش در کف دست محضره این همه حالا نگه بکنیم. چون تو محرم من تو جلس عزاداری امام حسین شرکت میکنم بروی من اولاد مسلمیم کجا خدا جیرش ناد دنده یعنی خوبی افناست اینجوری به من فکر بکنیم خلامون پس محره چون باید جدی دینه. خدا به ما زمانت نده دینه اونه حفظ میکنه. باید وایسی با کار ببینیم چی کار داریم میکنیم. امتهای گذشته چه هیچ فتنه ها خراب شدن. حالا ما یه دفعه کجا آمدیم چون میگیم نه ما خیلی کارمون درسته امیم ها پیداست دیگه. یعنی بعض زن و مردمون کجوره که کجا آمه ازدواج همونو نمیدونه همی داره که چه هر چون کن دفتش بذاره خیلی جدیه اینا صحنه ها رو خیلی جدی بچینید. خب ایام قدیر که تموم میشه و امیر المومنین علی علیه السلام به امامت میرسه 10 و 12 رو بعدش میشه محرم. وقت میشه قدیر خون به ماه محرم و عاشورای امام حسین. این شاید یه پیامی داره که چند پیامبر میخواد بگه که ای امت، شما که انقدر میگید ما تو فتنه ها خودمون نگه میداریم و ما از پیغمبر جدا نمیشیم و ما در عمل و به دین ثابت قدمی، میخواد بگه من قدیر خونم که درست شد، دین بلدون تکمیل کردم، امیر از مؤمنین و امام شما کردم، هنوز هیچی نشده در یه بچه رو کشتید، او هیچی نخورده محرم شد، هنوز ذی الحجه تموم نشده شما محرم درست شدید. این برخورد ماست با پیغمبر و آل پیغمبر. یهودیان امام حسین ما رو شهید نکردن، از امت خود پیغمبر این کارو کردن. بزن قدیر خون که میشه یک تشنمون از این طرف، یک گوشه لبمون خندان از این طرف، از اون طرف تارمون رو برمیگردونیم مواجه میشیم با محرم و عاشورای حسین و ببینیم ایام غم داره نزدیک میشه.